من دهه 60 به شدت تحت تأثیر این بودم که چه بر سر ملت ویتنام میره. یعنی هر روز از اون موقع من نیویورک تایمز رو هر روز به دقت دنبال میکردم. اون زمان نیویورک تایمز خبرنگارای درجه یکی داشت که خیلی هاشون در میدانهای جنگ کشته میشدن. مثل الان نبود که خبرنگارای مش خود فروخته به اصطلاح تاجرن واقعا. خود فروخته، در حقیقت خود فروخته. قلم به مزد. اون زمان ما دیوید هالبرستروم رو داشتیم، پیتر آرنت رو داشتیم، چپمن رو داشتیم و ده‌ها خبرنگاری که اصلا اینا اسمشون در تاریخ روزنامه نگاری امریکا می درخشه. اخبار ویتنام رو نه تنها از اون طریق بلکه از طریق تلویزیون ها، در اون زمان تلویزیون ها هم استقلال داشتن و تمام جنایات، بمباران ها و کشتار ها بسیاری از مناظرش به درون خانه های مردم راه پیدا می کرد. مثل حالا نبود که سانسور تقریبا مطلق باشه و ما نمی دونیم در عراق واقعا چی داره می گذره. در ویتنام اینطور بود که اخبار می رسید و خبرنگارا و سیستم خبردهی و دستگاه های ارتباط جمعی از استقلال نسبی برخوردار بودن. تا جایی این شدت پیدا کرد و منو آزرده دل می کرد و دچار ناراحتی می کرد که من تصمیم گرفتم برم و واقعا در ویتنام بجنگم. حالا اینو به عزیزان عرض می کنم به این دلیل که دلایلی داره و حالا خواهم گفت که چرا این یه فکر اشتباه بود. ولی من رفتم شروع کردم به در لیزان فرانسه در خود نیویورک شروع کردم به فرانسه خوندم برای اینکه بتونم برم ویتنام و بجنگم. تا اینکه سال 1968 من رفتم پاریس و در اون موقع مذاکرات بین ویتنام و امریکا برگزار شده بود. سال 1968 ماه مه بسیار سال مهم و ماه مهمی بود، برای اینکه اولا جنبش ماه مه دانشجوها و به اصطلاح کارگرای پاریس بود که 1,000,000 کارگر و دانشجو اومدن تو خیابونا و به عزیزان گفتم که پاریس تا سال 1968 خیابوناش سنگ فرش بود و تمام موقعی که من وارد پاریس شدم تمام سنگ فرشا کنده شده بود و تازه داشتن خیابونای پاریس رو اسفالت می‌کردن. ولی اون موقع علاوه بر این جنبش ماه مه پاریس که بسیار نقطه عطف بسیار پر اهمیتی بود و فرصت نیست که الان صحبت بکنیم که چرا با شکست روبرو شد، ولی نکته دیگرش عبارت از این بود که مذاکرات بین امریکا و ویتنام در اون زمان آغاز شده بود. نماینده ویتنام خانم تیبین بود که من در یکی از جلسات که دیدمش یک خانم کوتاه قد و شیر، و نماینده امریکا آوریل هریمان بود که اگه این خانم 150 سانت بود اون 190 سانت بود و این خانم با این قد کوتاهش بالاخره آوریل هریمان رو شکست داد. حالا من علت اینه که اینا اشاره میکنم برای این که میخوام برگردم که تفاوت میان جنگ ویتنام و شیوه برخورد ملت ویتنام و حزب کمونیست ویتنام در جنگ علیه امپریالیسم چجوری بود در مقایسه با جنگ چریکی در کشور خودمون، که بعدن من رفتم به یکی از انتقاد کنندگان سرسختش شدم. یکی از عزیزان به خانم تیبین گفته بود که یه نفر هست که این میخواد بره ویتنام و داره فرانسه، من چون موقعی که به پاریس هم وارد شدم به خوندن فرانسه ادامه دادم و مصمم بودم. خانم تیبین بهشون گفته بود، از دوستان به اصطلاح ایرانی بود که اون موقع چون رهبران کنفدراسیون اسم و رسمی در سطح جهانی داشتن و با چنین افرادی به اصطلاح در تماس بودن، بهش گفته بود که ما احتیاج به آدم در ویتنام نداریم، بره تو کشور خودش اگه میخواد مبارزه بکنه. و دیدم که چقدر این انسان هم شریف و هم از نظر آگاهی سیاسی چقدر به اصطلاح آزموده است، و دقیقا هم همینطور بود. و من موقعی که به اصطلاح این صحبت رو از اون شنیدم دیدم که دقیقا همینطوره، اگه آدم بخواد مبارزه بکنه باید بره کشور خودش. و با همین هدف هم به ایران برگشتم. البته برگشت من به ایران به خاطر فقط مبارزه علیه رژیم شاه نبود، البته دلیل اصلیش به نظر من این بود، ولی میخواستم آنچه که من در اینجا یاد گرفته بودم، تخصص آسیب شناسی، در خدمت ملت خودم بذارم. چون الان سلطنت طلبایی هستن که میگن اگه تو اینقدر انتقاد میکنی از امریکا چرا برنمیگردی ایران، که حرفشون به یه معنایی درسته و باید برگردیم و برخواهم گشت به ایران. هممون باید برگردیم به نظر من. دانشی رو که داریم باید در خدمت ملت خودمون قرار بدیم. و با همین هدف من برگشتم به ایران. و البته موقعی که برگشتم اون زمان هم احتیاج به آسیب شناس بود و در نتیجه دانشگاه جندی شاپور بلافاصله منو استخدام کردند و با حقوق مکفی شروع به تدریس کردم. نمیخوام وارد به اصطلاح زیاد بحث این بشم که به اصطلاح از نظر اکادمیک ما چه کارهایی که در اون سالا کردیم، برای اینکه بخش آسیب شناسی دانشگاه جندی شاپور در حقیقت توسط یکی از همکارای من دکتر نوید یکی دو سال قبلش اصلا تأسیس شده بود، یعنی در حقیقت از صفر شروع به کار کرده بود و من که وارد شدم به کمک همدیگه در حقیقت آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه جندی شاپور رو به راه انداختیم. یه تعدادی به اصطلاح از چیزای آلمانیا، چون دانشگاه جندی شاپور رو آلمانیا در حقیقت درست کردن، کلی چیزها رو از تو انبارا بیرون کشیدیم و ترتمیز کردیم، از میکروسکوپ گرفته و غیره و غیره، و بالاخره آزمایشگاه رو راه انداختیم و درس آسیب شناسی و بافت شناسی و جنین شناسی دانشجوها رو هم ما دو نفر آغاز کردیم. حالا اینکه شیوه به اصطلاح کار ما چجوری بود، چون من موقعی که تو دانشگاه کلمبیا داشتم در حقیقت تعلیم میدیدم و در این حال به عنوان رزیدنت در حقیقت اینستراکتور یا مدرس هم درس هم میدادم به دانشجوهای دانشگاه کلمبیا، هر دانشجویی برای درس آسیب شناسیش 300 تا لام داشت که زیر میکروسکوپ نگاه بکنه و بهترین اساتید دنیا بهشون تدریس میکردن. خود من با دکتر پرلی استاوت که بزرگترین پاتولوژیست دنیا بود در اون زمان و اون تدریس میکرد و دکتر سمرز اینا این رو که من اسمی برم در پاتولوژی سطح جهانی چهرهای شناخته شده و به اصطلاح شاید جز بهترین پاتولوژیست های دنیا بودن. من و دکتر نوید میبایست با 30 تا سلاید که خودمون تهیه کرده بودیم به دانشجوها درس میدادیم. یعنی 1/10 دانشجوهای امریکا ما سلاید در اختیار دانشجوامون بود. ولی درس عجیبی که من میگرفتم در تدریس دانشجوها در دانشگاه جندی شاپور و برام تکان دهنده بود، عشق و علاقه دانشجوها به فراگیری بود که من میدیدم دانشجوی امریکایی با تمام این امکانات و وسایل به هیچ وجه این عشق و علاقه دانشجوی ایرانی رو نداره. حالا من نمیخوام یه دفعه به اصطلاح لیلی به لالای به اصطلاح دانشجوهای خودمون بذارم، ولی این رو من با چشم خودم میدیدم. البته این دانشجوها الان در سراسر دنیا جز دکترای بسیار برجسته شدن و خوشبختانه به اصطلاح زندگی های بسیار مرفه و به اصطلاح مجلل خوشبختانه دارن، ولی این یک بخش از کار بود که ما احساس رضایتی که خود من از این کارم میکردم اصلا انتها نداشت و به اصطلاح هیچ نهایتی براش نمیشد تصور کرد. این یه وجه قضیه بود. ولی من بلافاصله شروع به مبارزه سیاسی کردم به طور در حقیقت مسلماً پنهانی یا به اصطلاح زیرزمینی و در نتیجه شروع به ترجمه به اصطلاح آثار در درجه اول ماو تون کردم که به نظر من هنوز هم جزء بهترین نوشته‌ها و مقالاتی هستن که باید خونده بشن. نوشته‌های فلسفیش و نوشته‌های سیاسیش بسیار بسیار پر اهمیت بودن. من بلافاصله شروع به ترجمه و با وسایل بسیار بسیار ابتدایی، من و رفیق و عزیز دیگری که رژیم جمهوری اسلامی اعدامش کرد، با اون به اصطلاح اینها رو با وسایل بسیار بسیار اول، نه ماشین استنسیل بلکه با یه به اصطلاح لوحه، اینا رو ما تکثیر می‌کردیم و پخش می‌کردیم. و البته از سال 1350 مسئله سیاه کل به اصطلاح جنبش سیاه کل شروع شد و اعدام‌ها که ما در اثر این به اصطلاح اعلامیه‌ها رو در سراسر به اصطلاح خوزستان پخش می‌کردیم. ولی علاوه بر اینا من نمیخوام وارد جزئیات این قضایا بشم.